انگیزه دارن، خود انگیزیشان برشان سبب به انگیزه دیگه میشه. یعنی انگیزه خودش فی نفس زاینده انگیزه است، عامل انگیزه است، بروز کننده انگیزه است، تبارز کننده انگیزه است، افزایش دهنده انگیزه است و همونطور در کنارش انرژی. انسان هایی که انگیزه دارن بیشتر مسئولیت پذیر است نظر به اونایی که انگیزه ندارن یا بی انگیزه هستن. انگیزه میتونه با انسان ها و در موفقیت انسان ها، حتی اجازه بتین بگویم که در معاشرت انسان های موفق با دیگرا کمک کنن. حتی ما را کمک میکنه انگیزه که با افراد و اشخاصی که موفق هستند بیشتر مراودات داشته باشیم، تعامل داشته باشیم. انگیزه در بسیاری از بخصوص که ما تجربه کردیم در مراجعان ما، بخصوص نسل جوان، بیشتر سبب میشه که خسته نشون جوانان. یعنی جوانی که انگیزه داره خسته نمیشه، یا بگویم کمتر خسته میشه، کمتر زله میشه، کمتر کسل میشه و بیشتر انرژی داره، بیشتر در حرکت است و بیشتر میتپه. اما برعکس اونایی که انگیزه ندارن زود خسته میشن. کسایی که انگیزه دارن موفقیت ها اشبا و ارزایشان نمیکنن، بعد از یک موفقیت دیگه را ترسیم میکنن، بعد از یک هدف دیگه را برمیگزینه و همونطور پیش میرن و رشد میکنن و موفق میشن. کسایی که انگیزه دارن ذهن انعطاف پذیر داره، تغییر پذیر داره، یعنی میتونن بپذیرن و تحمل کنن. حتی ما تا جایی دیدیم اونایی که انگیزه داره بیشتر سرشان به کار خودشان خم است، ولی برعکس اونایی که انگیزه نداره، هدف نداره، پلان نداره در زندگی خود، اونا معمولا حسادت کرده، تعصب کرده و اینا.
چقدر واقعا فایده داشتن، انگیزه داشتن در زندگی. ممنونم از استاد عظیمی که اینا رو بر ما گفتن و انشالله که همه ما در زندگی خود یک انگیزه داشته باشیم تا روشن شویم برای کار و حرکت و تلاش و پیشرفت. انشالله بخش بعدی را تقدیمتان میکنیم و همراه میشیم با همکار ما خانم پری موسوی، گزارش هواشناسی.
شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 6 درجه شروع کرد، نهایتاً به 8 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 5 درجه را در شب داریم. شهرهای طالقان، فیض‌آباد، قندوز، خست و بازارک با دمای بین 4 تا 10 درجه آسمان ابری دارن و سایر شهرها هم آب و هوای سردی دارن با دمای بین 1 تا 14 درجه. سردترین شهر بامیان است با منفی 2 درجه دما و زرنج و جلال آباد هم گرمترین شهرها هستند با دمای 14 درجه. تشکر از همراهی شما دوستان.
زمستان و آسمان پربارشی را از خدای مهربان برای شما عزیزان میخوایم. انشالله که امسال سالی باشه که یک مقداری خشکسالی ها جبران شوم. عرضم به خدمت شما که امروز درباره انگیزه در کار زندگی گفتیم و سوال ما این بود که اصلا برای کار زندگی، برای کامیابی در کار زندگی شما انگیزه دارین یا نه. خب بحث جمع شد امروز و اما فردا که دوشنبه است چی خواهد بود سوال ما و چی میگیم فردا؟ فردا این سوال از شما میپرسیم که برای رسیدن به کامیابی چطور پیشرفت داشتین؟ یعنی کیفیت پیشرفت در کار و زندگی را برای رسیدن به کامیابی انشالله فردا از شما میپرسیم. ممنون که در کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین، موفق باشین و خدا نگهدار تا فردا دوشنبه.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 جدی مردم قم ضد رژیم ستمشاهی و صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 جدی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینه امام خمینی برگزار می‌شد که امسال نیز به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام خواهد شد. وزیر خارجه دولت موقت طالبان برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل مختلف وارد تهران شد. هیئتی از طالبان با سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه وارد تهران شد. قرار است این هیئت با مقامات ایرانی درباره همکاری‌ها میان دو کشور و مسائل اقتصادی گفتگو و تبادل نظر کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت نوشته که امیرخان متقی در سفر به تهران با مقامات ایرانی در رابطه با مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیت و مهاجران افغانستان در جمهوری اسلامی ایران بحث و تبادل نظر خواهد کرد. و ما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما در شهر کابل آقای قریشی. آقای قریشی سلام بر شما، روزتان بخیر، مانده نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حسن‌زاده سلام، مرا بپذیرین و به شنوندگان خوب برنامه شما هم عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین. آقای قریشی، پیرامون سفر امیرخان متقی و هیئت همراه توضیحات را بفرمایید که اکثریت مسائل و موضوعاتی که قرار هست مورد بحث و بررسی قرار بگیره چی هست و هیئت همراه چه کسانی هستن؟
خب یک هیئت به رهبری مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان روز گذشته برای گفتگو درباره مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و همچنان مهاجرین و برخی مسائل دیگر وارد تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران شدند. آقای متقی را در این سفر وزرای اقتصاد، تجارت و صنعت، رئیس بانک مرکزی و معاونان شماری از وزارتخانه ها همراهی می کنند. البته بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 24 اسد، این اولین سفر هیئت بلندپایه تحریک اسلامی طالبان است که رسما به جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره و آقای حمدالله وثیق معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان درباره اهداف این سفر گفت که یک هیئت عالی رتبه و رهبری آقای متقی وزیر خارجه امارت اسلامی به ایران رفت و این هیئت روی تقویت هرچی بیشتر روابط افغانستان و ایران و همچنان تجارت، صنعت، مسائل سرحدات و یک دست از مسائل دیگر و ترانزیت گفتگو میکنه. البته آقای بلخی، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان در توییت خود گفته که از هیئت امارت اسلامی به رهبری مولوی متقی در تهران استقبال گرم به عمل آمد. شما میدونین که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان تقریبا مرز 900 کیلومتر داره که و همچنان اشتراکات بسیار قوی به تناسب بسیار کشورهای جهان بین این دو ملت وجود داره و نیاز است که روابطشان بیش از پیش گسترش و استحکام پیدا بکنه. چند قبل آقای قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر داشت و با مقامات تحریک اسلامی افغانستان دیدار داشت و این سفر هم یک سفر مهم ارزیابی میشه. سفر آقای متقی و مسائل مختلف در دستور کار است که با مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد گفتگو قرار بگیره، و خصوص که در حدود 40 سال میشه که جمهوری اسلامی ایران میزبان مهاجرین افغان است و در مشکلات مختلف در کنار مردم افغانستان قرار داشته و اکنون هم افغانستان با مشکلات زیاد مواجه است و تحریم های هم علیه افغانستان از سوی آمریکا اعمال شده که جمهوری اسلامی ایران تجربه خوبی دیرا داره. ممکن است که در روی راسته هم تجارب جمهوری اسلامی ایران به افغانستان انتقال داده شود با از وضعیت ناگوار اقتصادی که مردم افغانستان رنج میکشند از این وضعیت بیرون شود و افغانستان راه خود را بتانه بپیمایه. اگر سوال باشه در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای قریشی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار وافری داره در راستای حمایت از دولت افغانستان و طی سالهای سال این را اثبات کرده، بفرمایید که این سفر با توجه به اینکه یکی از خواسته های جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی تشکیل دولت فراگیر با شراکت تمامی اقوام افغانستانی در کشور افغانستان هست، این سفر تا چه حدی میتونه در این راستا کارساز باشه؟
خب یکی از خواسته های همیشگی تحریک اسلامی طالبان از کشورهای همسایه، کشورهای دوست و جهان به رسمیت شناختن حکومت تحریک اسلامی طالبان بوده. اما قیودی که این داستان زده شده مسئله حکومت همشمول دانسته شده. طالب ها مدعی هستند که حکومتشان همشمول است و از اقوام مختلف در رده های بالایی و همچنان رده های پایانی حکومت وجود داره و تازگی هم بعضی افراد را در سنت های مختلف توظیف کردن، از جمله دکتر نظری را به عنوان معاون وزارت اقتصاد منصوب کردند. وزیر تجارت هم از پنجشیر و از اقوام تاجک هستند. معاون ریاست الوزراء هم از اقوام ازبک هستند و طالب ها میگن که در رده های پایینی که در حکومت هستند ما هیچ تغییر را وارد نکردیم. بناهن ما هم شمول هستیم و باید جهان ما را به رسمیت بشناسه. این که در این سفر تا چه حدود میتونن قناعت مقامات جمهوری اسلامی ایران را فراهم بسازن این مسئله است که بعدن باید صحبت کرد. اما جمهوری اسلامی ایران آقای خطیب زاده گفته که ما آماده و رسمیت شناختن تحریک اسلامی طالبان هستیم، مشروط به این که حکومت همه شمول شوه و قابل پذیرش مردم باشه. این که تا چه حدود میشه در این راستا بین هم کنار بیاین قبل از وقت است که در این راستا صحبت شوه، اما در این شک نیست که از این هیئت دعوت به عمل آمده و این بیانگر روابط بسیار دوستانه و عمیق بین طالبا یعنی تحریک اسلامی طالبان یا به تعبیر دیگر حکومت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را نشان میده و تحریک اسلامی طالبان نیاز دارند به کمک و همچنان انتقال تجارب در عرصه های مختلف بویژه بیرون رفت از وضعیت کنونی و ناگوار اقتصادی که پنجه به اون نرم میکنن.
آقای قریشی فقط به صورت بسیار کوتاه بفرمایید که این سفر قرار هست چند روزه باشه.
البته بنابر دستور کار که در ایراست هست ممکن است که این سفر بیش از یک روز باشه، اما زمانش دقیق تعیین نشده که چقدر مدت را در بر میگره. به خاطر از اینکه مسائل مهم و مختلف را احتوا میکنه باید زبانشان بیشتر باشه.
بله تشکر از شما، فرصتی نیست و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
میکنم خدا هر کجا فقط تو را، مهربان تر از همه ای امید قلب ما، ای که آفریده ای ابر و باد آسمان، آفریده ای تو هست این جهان و آن جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 به خندروهای مهربان. بچه های خوب، دخترای ناز، سلام. یک سلام گرم هم تقدیم با شما کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر. نکو سرد است اما ما دلمان گرم است چون دوستای خوبی مثل شما داریم. با برنامه خودتان شاپرک هم خیلی خوش آمدین. امروز هم 15 دقیقه همراه شما هستیم و مثل همیشه آرزو میکنیم که خوش و خرم و جور و سلامت باشین، دلتان شاد و لبتان خندان.
من فرشته هستم. امروز میخویم برای تون یک چیزان بگویم. خوب گوش کنین، شای شما هم جوابش بدونین. او چی هست که روی سپاستون میشه؟ دوباره میگم خوب گوش کنین. او چی هست که روی سپاستون میشه ولی وقتی میخوای حرکت کنه روی یک پا رو میره؟ چی هست؟ یکم فکر کنین. من آخر برنامه جوابش هم میکنم.
خب دوسته عزیزم، اینم چیستنی که دخترک شاد ما فرشته جان بر ما گفت. دقت کنین، فکر کنین، باز جوابشه از زبان خودش در آخر برنامه خواهیم شنید. دوسته قندم، یک سوال از خودتان. آیا از هر چیزی به هر جایی میشه استفاده کرد؟ یا هر رقمی که دل ماست میتونیم استفاده کنیم؟ تلفن زنگ میزنه. تو شما فکر میکنیم هم تلفن جواب بتونم؟ الو، بله؟
شما چه رقم خاله هستید؟ هیچ به فکر روی اطفال نیستید.
خب اولی که سلام به شما.
وی من سلام نکردم. خیمه قطع میکنم، دوباره با تماس میشم، سلام میکنم بعد از اون.
الو ای بابا، خوب قطع کردم، نکار نبود سلام میدادی. یکی تلفن کرده یادش رفته که سلام کنه، آلی قطع کرده که پس تلفن کنه که این دفعه سلام کنه و بعد گپشه بزنه. اطفال قنکوی ممکن است که شما سلام یادتان بروه. خیر، از پروا نداره، هر لحظه که یادتان آمد سلام کنین. باید خودش باشه. الو،
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
شما چی رقم خاله هستین که به فکر اطفال نیستین؟
من این گپ قبول ندارم. بعد از او شما خودم معرفی نکردید.
شما باید مرا به برنامه دعوت کنید، چون من گفای بسیار مهم دارم که باید گفته شوم، باید خب شنیده شوم.
درست است. خب اول شما خودتان را معرفی کنید.
بله، تو خونه میشم. باید مرا مهمان کنید به برنامه تان. وقتی به برنامه تان جوراب مهمان میشه دعوت میکنید، مرا خونه باید کم بدین، حتما باید دعوت کنید.
خب با برنامه بعد دعوتتان میکنیم. خب ولی باید بدانم که شما کی هستین.
گوش کنه من همین نزدیک هستم. فی سادیه خدا بیرسان، اصلا خیز زده بیاری بابا دا خدا.
الو ای بابا، این دیگه کی بود؟ چی بود؟ من چی میگفتم؟ بیخی یادم رفت. خب خیر، از شما یک موزیک بشنوین. گفت زودی که به خودم میرسنه. ببینی میرسه یا نمیرسه؟
خیز زده آمدم.
خیلی خوش آمدی قنده ی خاله، مهمان برنامه رسید. یعنی گفته خودش خیز زده خود رسانده. خب من که فهمیدم شما کی هستین، اما میخوای خودتا بر دوستای داخل خانه معرفی کنی ها؟
خیلی با سرعت آمدم خاله، یعنی نفسم سوختم. یعنی سلام، من دوست داشتنی خودتان بایسیکل هستم.
بله، بایسیکل خودم با برنامه رسانده. پا
پشت تلفن بابا گفت که گپای خیلی مهمی داره که میخواه با شما اطفال قند بگه. خب تلفنی هم آزه نشد که گپ بزنه. میگم بایسکل جان
بله بله
الان میتونی گپای تا بزنی؟
بله تشکر بکنم از خودتا که
خواهش بکنم
از همین برنامه صحی بهداشتی خودتا تشکر بکنم.
نه برنامه ما یک برنامه مخصوص طفلا. البته خب یکم وقت درباره مسائل صحی و بهداشتم برشون یک چیزایی میگیم.
خب خاله جان و با اطفال دوست هستم، خیلی هم دوست هستم، اطفال هم با ما دوست هستم.
بله
اما بعضی از این اطفال، البته بعضی هایشان یک کارهایی میکنن که باید بگویم دیگه خوب نیست.
خوب نیست؟
نه خوب
مگه
نیست.
چی میکنن ها؟
گوش کنید، این طبیعی است که اطفال بایسکل سواری خوش دارند. اما هر کاری از خود جای داره نداره؟
بله بله
به نظر خودتان همین سرک های بیروبار که رقم بوتر خورد و کلات ویش 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 طرفت آمده است جای بایسیکل سواری یک دیگر
نه 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 معلوم است که نیست. من مطمئن هستم که اطفال فامیده یک کار نمی کنن.
ولی من شنیده ولی داو بچه رو نمیگم که بیاب نشه، ولی کار خطرناک کده خاله جان.
قنده خاله بر بایسیکل سواری سرک های بیروبار هیچ مناسب نیست. خودتان میتونین از کوچه‌های خلوت یا پارک‌ها به عنوان یک جایی بر بایسکل سواری استفاده کنین.
زنده باشه خاله. اینم خاله جان گپ شما رو بشنوم میگفتی تا ربی کنن. اینو برش بگوین که علاوه بر جای مناسب باید وقت مناسب رو انتخاب کنن.
بله.
یک وقتای خیلی بیروبار است. یک وقتای وقت استراحت مردم است. بهتر است که بایسکل سواری را بارا برای یک زمانی که هم بیروبار نباشه هم مناسب باشه.
کاملا درست.
اگزه دباشیل
حرفت سعیست.
میگم خاله جان ما بایسیکل ها
بله
یک شعار داریم که میگیم خوب. اول ایمنی بعد بایسیکل سواری.
آفرین.
بله یعنی که یک طفل باید هوشش همیشه مراقب سلامتی خودش و بایسیکلش باشه.
درسته. خوب شد گفتی. بعضی وقتا دیده شده که دو سه تا طفل با هم سوار یک بایسکل میشن.
وای نگویل خانم.
خنده‌دار است اما واقعا کار خطرناکی است. هم ممکن است که خودشان صدمه ببینن هم بایسکلشان زود خراب شود. درست است؟
خیر ببینید خاله جان، خیر ببینید از دل ما گپ زدین. یک گپ دیگه خاله.
بله.
سرعت زیاد خاله. وقتی که سرعت خیلی زیاد باشه کنترل کردن سخت است. ممکن است خدای را کده با یک طفل دیگه با یک چیز دیگه تکر کنن، خودشان بیفتن او باشن. خدای را کده دور از یادشان.
بله درست است بایسکل جان، این توصیه خودت خیلی مهم بود. بله
دیده خانه من گپای خیلی مهم داشت. من باید اطفالی گپا رو میشنیدم.
تشکر از خودت بایسکل جان. انشالله که اطفال نازنین گپایت شنیده باشن، چونه که بایسکل دارن، چونه که قرار است بخیر همی زودی ها صاحب بایسکل شون.
و هم از خودتان هم از اطفال تشکر بکنم و با اجازه تان هم میتونم دویده باید پس برم.
خیلی زده ها؟
بله خیلی زده.
خیلی خوش آمدی بایسکل جان. با من خدا.
با من خدا.
خاله وقت زیادی با پایان برنامه امروز نمانده. اول برنامه دختره که ناز ما فرشته جان بر ما یک چیستان گفت. خب حال موافق هستین که یک بار دیگه چیستان و جوابش بشنویم؟ پس با ما باشین.
فکر کردین؟ تونستین جواب بتین؟ چیستان ای بود؟ او چی است که روی سپا اصلاد میشه؟ اما وقتی میخوایه روح بره؟ روی یک پرو میره. جوابش قلتک هست. قلتک؟ امیدوارم از این سیستم خوشتان آمده باشه. تا سیستم دیگه خدا نگهدار.
شما هم اگه دوست دارین میتونین برای اطفال شنونده شپرک مثل فرشته جان چیزتان مطرح کنین. فقط کافیست که شماره تلفن و نامتان رو بر ما پیامک کنین. شماره پیامک ما هم که میفهمین، اگه نمیدارین من دوباره براتون میگم: 330-820-226 در ایران و 07-94-71-71-44 هم در افغانستان. ما منتظریم. برنامه امروز رسیدیم نازنینا، خوش باشین و شاد، خداحافظ تا فردا.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان هستیم تا در ارتباط با شایع‌ترین مشکلات مادرزادی قلبی در کودکان صحبت بکنیم. می‌دانیم که مشکلات و بیماری‌های قلبی در کودکان که علائمش ممکنه در زمان تولد و یا در سال‌های بعد از او آشکار و معلوم شود، جزء مسائل خاصی هست که برای پدرها و مادرها و خانواده‌ها و فامیل‌ها بسیار جدی و مهم است. چون اگر زود تشخیص داده شود با موقع معالجه و اقدامات درمانی برای او صورت بگیره، طفلشان اولادشان در سالهای بعد میتونن یک زندگی بسیار راحت و سالم و موفقی داشته باشه. اما اگر خدای نخواسته شناخته نشوه، چون مسئله مشکلات قلبی است، میتونه در سالهای بعد مشکلات بسیار جدی و خطر آفرینی را برای طفل و جوان و اولادشان داشته باشه. راجع به ای که چی بیماری های در قلب از نظر بیماری های مادرزادی قلبی برای اطفال شایع هست، راجع به علت ها و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز مشکلات مادرزادی قلبی، راجع به راه های پیشگیری و کنترل اینمی مشکلات، راجع به معالجه مشکلات قلبی مادرزادی میخواییم با دکتر سیبراد گودرزی صحبت بکنیم. امید است که این بحث با ما پیگیری بکنین. گرچه این مشکلات الحمدلله کم و نادر است، اما وقتی وجود داشته باشه بسیار میتونه مشکل آفرین باشه. برای همین این بحث با ما دنبال بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری info@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر راد گودرزی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاری زحمتکشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخواییم دکتر صاحب در ارتباط با انواع و اقسام مریضی های مادرزادی قلب و شیوع اونها در جامعه صحبت بکنین و اصولا دکتر صاحب قلب جنین در رحم و بطن مادر از کی و چی زمانی شروع به کار و فعالیت میکنه ایره بگوین و از چی زمانی میشه فعالیت قلب جنین مطالعه و بررسی کرد؟
از حدود هفته هفتم جنینی قلب تشکیل میشه و قابل شناسایی میشه، به نحوی که اگه با سونوگرافی نشه قلب رو تشخیص داد یه جورایی دیگه باید حاملگی رو ناموفق تلقی کرد و از هفته دوازدهم ضربانات قلب به خوبی قابل شناسایی، یعنی با سونوگرافی اون صدای شیرین و لذت بخش قلب رو مادر برای اولین بار یا به خوبی خواهد شنید. اما اگه بخوایم ساختمون قلب رو تحلیل بکنیم و تشخیص بیماری بگذاریم باید تا 16 هفتگی صبر بکنیم که با اکوکاردیوگرافی قلب جنین بشه به خوبی ساختمان قلب رویت کرد و نواقصش رو شناسایی کرد.
بله،
چرا اولا به این بیماری میگن بیماری مادرزادی قلبی؟ خب اینو در مقابل بیماری اکتسابی قلب باید گذاشت. یه سری بیماری ها هستن که بعد از تولد اتفاق میفتن، معروف ترینش روماتیسم قلبی است. خب اینا مادرزادی نیستن. مادرزادی زمان تولد همراه با نوزاد هست. حالا به تعبیری ما میگیم تو خط تولید مشکل وجود داشته و محصول معیوب خارج شده، از زمان تولد وجود داره. این بیماری های مادرزادی قلبی برای اینکه توصیفشون بکنیم یه مقدمه لازم هست من بگم، از اینکه ما در اصل دو تا قلب داریم، دو تا پمپ هستن که با هماهنگی خیلی خوبی در کنار هم کار میکنن. یه پمپ مخصوص پمپاژ خون روشن هست به اعضا و جواره و پمپ دیگه که کمک کار پمپ اصلی هست در سمت راست واقع شده، وظیفش رسوندن خون تیره هست به ریه برای تصفیه شدن مجدد. مثل هر پمپی خب اینا ورودی دارن، یه مت محفظه تحویل گیرنده دارن که بهش میگیم دهلیز، یه پمپ اصلی دارن که بهش میگیم بات و لوله های خروجی.
بله،
خداوند نهایت بهره‌وری رو در ساخت قلب رعایت کرده، یعنی دو تا پمپ رو یه جا با هم قرار داده، یه دیواری مشترک دارن، مثل دو تا زمین به جای اینکه کنار هم هستن به جای اینکه دو تا دیوار باشه یه دیوار حائل هست بینشون و از سیستم الکتریکی و برق مشترک هم استفاده میکنن، چون ما ضربان ساز قلب یه دونه است ولی هر دو تا پمپ با هم کار میکنن، بسیار هماهنگ. بیماری های مادرزادی قلب میتونن ساده باشند یا پیچیده. بیماری ساده شامل بیماری هایی است که عمدتاً این حائل یا دیواری بین دو تا پمپ رو درگیر میکنه که شایع‌ترین بیماری های مادرزادی قلبی هم همینا هستند. سوراخ قلبی معروف هم همینجا وجود داره، یعنی حائل و دیواری مجزا کننده دو تا پمپ نقص داره و دو تا پمپ با هم مرتبط میشن، بده بستون میکنن، خون تمیز و کثیف با هم قاطی میشن.
بله،
تو بیماری کمپلکس یا پیچیده قلبی اجزای پمپ مشکل داره، یعنی لوله های ورودی، اون بخش تحویل گیرنده، بخش پمپاژ کننده، لوله خروجی، اینا ممکنه در واقع مثل دو تا سیستم آب گرم و سرد، ممکن لوله های ورودی اشتباه هم بیان به جای اینکه لوله ورودی قلب سمت چپ به دهلیز چپ بس بشه به دهلیز سمت راست متصل بشه. این همجواری به همسایگی و بهره‌وری یکم دردسر این شکلی هم داشته. اختلال اتصال قسمت های مختلف قلب بیماری های پیچیده قلبی رو به وجود میاره و یا تشکیل نشدن بخشی از قلب، ممکنه یک بطن یا یک دهلیز یا یک شاهرگ یا یک لوله اصلی آورنده خون اصلا تشکیل نشده باشه. پس اختلالات دیواره مجزا کننده دو تا پمپ از هم عمدتاً بیماری های مادرزادی قلبی هم همین ها هستن، نقص های ساده‌ن. اختلالات مربوط به قطعات مختلف پمپ، اجزای مختلف پمپ که شامل لوله های ورودی، دهلیز، بطن و لوله های خروجی است، بیماری های مادرزادی پیچیده رو تشکیل خواهد داد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز برای ما معلومات بتین ممنون میشیم. چونی بسیار مهم است برای پدرها و مادرها، خانواده ها که بدانن فاکتورهای خطر چی چیزهایی هستن تا بتانن اینمی عوامل خطر دوری بکنن و پرهیز بکنن که مشکلات این قسمی برشن به وجود نیاید.
بیماری های مادرزاده قلبی خوب به سبک زندگی توی نحوه فراوانیشون خیلی تأثیر داره، هم تو فراوانی هم تو انواع بیماری های مادرزاده قلبی که امروز ما میبینیم. در مورد امواج همین اول عرض بکنم که خیلی اطلاعات نداریم و نمیتونیم در موردش اظهار نظر بکنیم. صحبت هایی میشه که تأثیر دارن ولی خب به قول ما evidence based نیست، یعنی مدرک و مقاله‌ای وجود نداره. داروها، امروزه خب مادرها تحت مراقبت‌های بهداشتی خوب و دقیق قرار می‌گیرن، همین مراقبت‌ها می‌تونه بعضن مشکلاتی هم ایجاد بکنه. فرض می‌کنیم مادری به دلیل جوش صورتش داره از دارویی به اسم آکوتان استفاده می‌کنه، یا مبتلا به فشار خون هست، کپتوپریل و انولاپریل. اگر مادر اینو استفاده بکنه طبعاً میدونه که من دارم از چه داروی صحبت میکنم، یا داروی سرترالین آسنترو برای افسردگی، لیتیوم برای اختلال دو قطبی. این داروهایی که اسمی برم داروهایی هستن که عامل خطر بیماری مادرزادی قلبی هستند.
بله،
مثلا آنتی بیوتیک نیست، کورتون نیست، داروهایی برای افسردگی و اختلال دو قطبی و تشنج. داری از تشنجی داروی زده تشنج میخوره، خب حامله میشه و اطلاعی نداشته از اتفاقی حامل بشه. خب این در این مدت این جنین هم در معرض این داروها بوده و ریسک ابتلای به بیماری مادرزاده قلبی در این بچه بالاست که حالا عرض میکنم چیکار باید کرد. ما عوامل خطر مرتبط با مادر داریم، چون مادر محیط اصلی پذیرنده سلول تخم و جنین هست، محیط کشت محسوب میشه. یه سری عوامل مادری هستند که اگر این عوامل مادری وجود داشته باشن ریسک یا خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزاده قلبی افزایش پیدا میکنه. مهمترین سن بالای مادره.
بله،
امروز با بالا رفتن سن ازدواج و تأخیری که میاد، سن بالای 37 سال رو میگن عامل خطر هست. 35 سال رو هم ذکر کردن دیگه، همکارا که همکن بالای 30 سال رو هم دارن جدی میگیرن، مقالات تک و توک اومده. سن پدر رو هم حتی مطرح کردن به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بیماری های مادرزادی در کل، جمله بیماری مادرزادی قلبی. چاقی مفرط مادر، مادرهایی که بسیار چاق هستن امروزه با رژیم غذایی که ما داریم و مصرف فست فودها و افزایش وزن، این رو باید در نظر داشته باشیم. ابتلای یکی از والدین به بیماری مادرزادی قلبی، خب بیماری مادرزادی قلبی بوده، بهبود یافته، الان بزرگ شده، ازدواج کرده، میخواد بچه دار بشه. اگه مادر مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بوده، خطر از هول هوش نیم الا یک درصد به دو و نیم میرسه. در بعضی از بیماری خب بیشتره، به 20% هم میرسه.
بله،
یه بیماری به اسم دریچه آورت دولتی از اون بیماری هایی هستش که اگه پدر مبتلا باشه، ریسک ابتلای عناصر ذکور اون خانواده تا 20% هم بالا خواهد بود. اگه هم پدر هم مادر سابقه بیماری قلبی داشته باشن، پس بهتره که دو نفر که قبلا سابقه بیماری مادرزادی قلبی داشتن هم ازدواج نکنن. خطر به 8% میرسه، درصد باره از 0.5% به 8%، 16 برابر میشه.
خب دکتر صاحب، تا اینجا از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما سپاس و تشکر. من میدانم که علت ها و فاکتورهایی که مد نظرتان از فاکتورهای خطر و زیان آور برای مشکلات و امراض مادرزادی قلبی زیاد است. بحث ما همینجا متوقف میسازیم، یک سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن. ادامه بحث بررسی فاکتورها و عوامل خطر برای بیماری های مادرزادی قلبی را بعد از یک استراحت کوتاه پیگیری میکنیم.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال اگر فردی دچار کمر درد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2 تا 3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره جا انداختن دیسک. خیلی از بیماران میان میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید بیژن فروغ، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال و کودکان در مورد ساختمان و فعالیت عضو قلب از بطن و رحم مادر تا آخر عمر توضیحاتی دادند و گفتند که شایع‌ترین بیماری مادرزادی قلبی کودکان نقص و مشکل در دیواری بین بطن و دوتا دهلیز است و همینطور ممکنه در عروق یا دیگر ساختمان های دریچه ها و قسمت های دیگی قلب مشکلاتی به وجود بیاید. در ادامه به عوامل خطر اشاره کردن، به مشکلات مختلف از جمله به نقش بعضی از دواها اشاره کردن، به عوامل مادری مثل سن بالای 35 سال مادر، چاقی زیاد مادر، سابقه مشکل مادرزادی قلبی در پدر یا مادر، هر کدام اینا باید مورد توجه باشن که یک فاکتور خطر برای طفل میتونه باشه. بحث با ما دنبال بکنین. خب دکتر صاحب راد گودرزی، اگه در مورد دیگه عوامل و علتهای خطر و زمینه ساز برای امراض مادرزادی قلبی در اطفال معلومات بتین ممنون میشیم.
از جمله عوامل مؤثر دیگه و مرتبط دیگه با بروز بیماری‌های مادرزادی قلبی، ابتلاع مادر به بیماری‌های عفونی بصوری، بیماری‌هایی که دوندون مثل سرخک، سرخجه، که البته الان واکسیناسیون انجام میشه کمتر اتفاق میفته، اما یه سری بیماری هستن که واکسن ندارن، بیماری ویروسی، و کلا بیماری‌های تبدار. در 3 ماهه اول بیماری‌های تبدار مادر، یعنی تب خودش یک عامل خطره، میتونه توی شکل گیری اون مراحل شکل گیری قلب جنین تأثیر داشته باشه و یکی از مسببین ایجاد بیماری مادرزادی قلبی باشه، خصوصا اگر در زمینه آنفولانزا یا بیماری های شبه آنفولانزا باشه.
بله،
مادرها میان میگن ما خب ازدواج که فامیلی نیست، اما عوامل خطر رو مادرشون میپرسیم میبینیم وجود نداره، ولی میبینیم متاسفانه بیماری تبدار گرفته در 3 ماه اول و به احتمال زیاد میتونسته همون مطرح باشه که ریسک رو دو برابر میکنه، خطر رو دو برابر میکنه.
بله.
از جمله بیماری های دیگه مادر که میتونن زمینه ساز باشن و عامل خطر باشن و احتمال وقوع بیماری مادرزادی قلبی رو بالا ببرن، دیابت مرض قند، که البته خب دو نوع داره، من این نوع در ادامه بیشتر باز میکنم. یه موقع است که مادر دیابت داره و باردار میشه، یه موقع است که حین بارداری دیابت میگیره که دیابتش گذراست. خب اینها از نظر خطر ایجاد کردن برای جنین و ریسک ایجاد بیماری مادرزادی قلبی هم متفاوتن. اونی که از قبل بیماری مادرزادی، اون که از قبل دیابت داشته بهش میگیم دیابت آشکار، در اون مادر خطر ابتلای جنین خب بالاست، 10 تا 20 برابر میگن میشه. هرچند با کنترل دقیقی که امروز وجود داره و مادرها تحت درمان با انسولین و داروهای کنترل کننده قرار میگیرن، این خطر خیلی پایین میاد. اما دیابتی که در حین بارداری اتفاق میفته، خطرش خیلی 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 کمتر هست. اینو با 3 بار تاکید میگم، مادرها نگران نباشند. تفاوت وجود داره بین این دو نوع دیابت.
بله.
داروها رو که عرض کردم خدمتتون، تاکید میکنم داروهای مثل کورتون، آنتی بیوتیکا تاثیر ندارن. اما مسکنهایی مثل آسپرین، آیبوبروفن، غیر از استامینوفن میتونن خطرناک باشن، حتی باعث سقط بشن. اگه مادری خب شکایات همراه با درد در مادر باردار زیاده، درد لگن، درد پا، سردرد ممکنه بگیرن، از مصرف داروهای مثل بروفن، آسپرین، دیکلوفناک، مفنامیک اسید، سلکسید باید پرهیز بکنن. سیفترین و یا سالمترین دارویی که میتونن استفاده بکنن استامینوفن. تا حد امکان البته دارو مسکن سعی کنن که استفاده نکنن. اما مصرف مواد خب مثل سیگار، قلیون، نمیدونم مصرفش متاسفانه زیاد شده، تا 3 برابر خطر بیماری های مادرزادی قلبی، حتی استنشاقش. یعنی ما اگر در منزل اون کسی که سیگار مصرف میکنه رو بهش میگیم اکتیو اسموکر، این سیگاری فعال.
بله.
اطرافیان سیگاری غیر فعال محسوب میشن، کسانی که در یک فضای بسته باشند، آنها هم دارن از اون سیگار استفاده میکنن و در معرض خطر اون دود سیگاری که تو اون محوطه یا محفظه پیچیده قرار دارن و در معرض خطرن. یعنی اگر شوهر اون خانم باردار سیگاری باشه، ایشون در معرض خطر قرار داره، به شرطی که خب در مجاورت ایشون مصرف نکنه، در بیرون از منزل استفاده بکنه.
بله.
یه سری تماس‌های شغلی هستند. خب مادرها امروز خانم‌ها خیلی خیلی هاشون شاغل هستند. اینا کمتر اثبات شده است ولی مطرح شده. اونهایی که با رنگ در ارتباط هستند، به خاطر اینکه سرب داره رنگ و از فلزات سنگین استفاده میشه در رنگ، خب میشه فکر کرد خانم های آرایشگر، خانم هایی که نقاشن، هنرمندند، اینها باید ملاحظه بکنند که ما در پیشگیری میگیم چه کار بکنند. در جوامعی که خانم ها حالا تو صنایع باتری سازی یا ذوب فلزات تو ایران که کمتر به کار گماشته میشن، در منازل ولی خب میتونن منزلشون جایی باشه که آب مشترک داشته باشه با اون کارخونه ها، اون کارگاه ها. مثلا مادر بره تو اون آب ظرف بشوره یا لباس بشوره، امکانش هست. باید رعایت بکنن. خونه هایی که لوله کشی قدیمی دارن هم ممکنه یه مقدار فلزات سنگین آب زیاد باشه. گاهی اوقات به سادگی مثلا شکستن یک لامپی که جیوه‌ای هست، خب مادر خونه است میاد جارو میکنه، جمعش میکنه، اگه با اون جیوه اون لامپ در تماس باشه، ممکنه سطح جیوه در خونش بالا بره و این خودش یک عامل خطر باشه. در مورد غذاها خیلی صحبت ها شده. مثلا همکاری طب سنتی غذاهای متعدد و گوناگونی رو به عنوان عامل خطر ذکر کردن، مثل زرشک که آنومالی ها یا پنجاری های شدیدی رو ایجاد میکنه. این مورد رو حتی بررسی کردن در موش در آزمایشگاه و دیدن که فک جنین موش تشکیل نشده یا آنومالی قلبی یا ناهنجاری قلبی پیدا کرده. اما غذاهای دیگه که گفته میشه لازم هست که مثل همین زرشک روش کار بشه و بررسی بشه که آیا خانم باردار مجاز هست از اون غذا استفاده بکنه یا نه. در رفرنس های ما، در تکست های طب کلاسیک، در مورد غذاهای حاوی کاروتن زیاد مثل هویج تذکرایی دادن، اثبات شده نیست.
بله.
معمولا نیست که مادر در دوره بارداری مثلا بشینه یه کیلو هویج بخوره، من اینکه ویار داشته باشه. چون اتفاق نمیفته خیلی هم بهش توجه نمیشه. او چای و قهوه ممکنه مادر استفاده بکنه، اثبات شده که عامل خطر نیست. سیگار هست ولی چای و قهوه نه. حاملگی های چند قلویی خودشون همراه هست با افزایش خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزایی قلبی. امروزه روش های کمک بارداری زیاد شده، باز تغییر سبک زندگی در بروز بیماری های مادرزایی قلبی همینجا میتونیم اشاره بکنیم. روش های مثل IVF، IUI، میکرو، کسانی که به این روش باردار میشن دیده شده که احتمال ابتلای اون بچه به بیماری مادرزایی قلبی بیشتر از سایر بچه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا به نکات بسیار ارزشمند و مفید اشاره کردین در مورد عوامل خطر که فامیلا و خانواده باید توجه داشته باشند و میتونن واقعا با توجه به این نکات براحتی 1% بالای از مشکلات در ارتباط با امراض قلبی مادرزادی در اطفال جلوگیری و وقایه بکنن، پیشگیری بکنن. بحث انشاءالله در جلسه بعد با هم ادامه میتیم، وقت ما با پایان رسید. از شما خداحافظی میکنیم انشاءالله تا جلسه بعد که در خدمتتان خواهیم بود. از شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه گلبانگ غزل را با هم میشنویم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هیچ خطی نگشت از اول، بی حجت نام تو مسجل. به نام حضرت حق، سلامگوی امروزتان وفا هستم، مجدده گلبانگ دیگر از شعر و غزل پارسی. اشعار روح‌افزا که اگر در قالب هنر نوا و آوا درآیند و هنرمند همچون علیرضا افتخاری آن را فریاد کند، صد البته که خود حلاوت دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند. امروز تصنیف را با نام صیاد و صدای علیرضا افتخاری تقدیم می کنیم که هنر موسیقایی آن شنیدنی است.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دیگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو 200 تیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید